در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و بانوان، بینندگان جان، همراهان خوب برنامه سمت خدا، دوستان خوبم پای شبکه سه سیما، به جمکران، به میادگاه عاشقان، به محل قرار دوستداران و منتظران امام زمان علیه السلام خیلی خیلی خوش اومدید. خدا رو شاکرم که فرصت داد دوباره از این قاب به شما سلام بکنم و دعوتتون بکنم برای اینکه 40 دقیقه، 45 دقیقه، کمتر یا بیشتر، هرچی بیشتر بهتر، انشالله خدمت شما باشیم از این مکان نورانی، از مسجد مقدس جمکران، به اتفاق رفقا و به اتفاق کارشناس ارجمند و فرزانه و دوست داشتنی حاج آقای رفیعی که یک شنبه هامون با حاج آقا هست. و بله خیلی خیلی خوش اومدید. سلام علیک میکنیم، برنامه رو آغاز میکنیم و انشالله امام زمان علیه السلام بهترین ها رو برامون تو این برنامه هم رقم بزنند. آمین. بفرمایید آقا. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. گرامی داشته هفته معلم، روز معلم، هم سال روز شهادت شهید مطهری و همچنین تبریک ویژه خدمت همه اساتید، معلمین، کادر آموزشی، این عزیزان زحمتکش که واقعا همه کسانی که در کشور خدمت میکنن یه جورایی مدیون این قشر هستن. خدمت این عزیزانم تبریک عرض میکنیم و تشکر از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت، در خدمت شما هم هست.
سلامت باشید. خیلی ممنونم و از فرصت استفاده کنیم یه سلام هم به همه کارگران عزیز بگیم.
بله.
ویژه که الهی که این ستون محکم جامعه برقرار باشه، کارگرانی که واقعا توی تمام دوران‌ها، مخصوصا حالا این ایام خاص، آقا به حمایت ویژه هم نیاز دارن. بله. واقعا و قشری هستن محترم، قانع و بسیار بسیار محترمه از این نظر که آقا صداشون در نمیاد.
رهبر عزیزمون هم اشاره کردن که دو بال علم و عمل جامعه رو به پیش میبره. بار علم بر دوش معلمین و اساتید، بار عمل هم بر دوش کارگران و عزیزانی است که عرصه های عملی جامعه رو اداره میکنن. انشالله خداوند به همشون توفیق بده.
انشالله.
مسئولین هم به فکر مشکلات این عزیزان باشند و انشالله کاری کنند که این قشر راضی و با علاقه به کارشون ادامه بدن. انشاءالله.
آج آقا میخوام یه سوالی بپرسم حالا قبل اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، چون حضرت عالی مشهد مقدس مشرف بودید، انشاءالله زیارت ها قبول باشه و مکررم باشه و برنامه هم از اونجا فیض داد به مردم، الحمدلله برنامه سمت خدا. حضور مردم اونجا چجوری دیدید؟ تجربه با تهران و با قم مقایسه بشه؟
الحمدلله ایام میلاد با اینکه در ایام کاری بود، یعنی تعطیل نبود، اما جمعیت انبوهی و اجتماعاتی که در تهران و قم و جاهای دیگه مشاهده کردیم، در مشهد هم اجتماعات بود، مردم در خیابان‌ها بودن و انشاءالله این حضور پررنگ ادامه پیدا کنه، هم در تهران هم در سایر استان‌ها و شهرها و حتی روستاها. و عرض میکنم که یه روستایی از روستاهای نزدیک کاشان شما، من یه وقتی زنگ زدم به یک دوستی کارش داشتم، روستای کوچیکه، دیدم تو تجمعه، بودم مگه شما هم تجمع دارید؟ گفت بله، ما هر شب تو میدان روستا جمع میشیم و تجمع داریم. و دوستانم بدانند که دشمن امروز به دنبال ایجاد جنگ روانی است، فرسایشی کردن جنگ، ایجاد مشکلات اقتصادی، پخش اخبار و در واقع مطالبی که باعث بشه مردم رو ناراضی کنه. این بدانند، این در واقع آخه یه وقتی تو اوج جنگ و موشکباران و زدن و اینا از خود آدم یه نشاطی داره، اما وقتی کار فرسایشی میشه ممکنه یه مقدار انسان دچار در واقع خستگی بشه. بدانید که دشمن به دنبال همینه و اصلا ما عرصه جنگمون فقط جنگ نظامی نیست، جنگ اقتصادی هست، جنگ روانی هست، جنگ سیاسی هست، از همه جهت دشمن امروز دنبال ناراضی تراشی است. ما میدانیم به اقشار کم درآمد جامعه و متوسط جامعه فشار تو جامعه میاد، ولی خب مردم هم میدانن وضعیت رو که دشمن به دنبال این استش که ضربه بزنه. و همونطور که در تاریخ اسلام هم اینطور بوده دیگه، شما شعب ابی طالب رو دارید، جنگ احد هم دارید، هدف یکیه. انشاءالله این حضور خونسا خواهد کرد این توطئه ها رو انشاءالله.
به قول یه بنده خدایی میگفتش که آقا ما وسط جنگ بودیم، آخه داشتیم می جنگیدیم، این گرونی ها دیگه چی بود؟ خب خود همین هم یه برگی از دفتر جنگه، اصلا چیز جدیدی نیست. انشاءالله ما مردم، ما چون ما افتخارمون اینه که ایرانی هستیم و الان سرباز میدانیم هممون، این قصه رو هم پشت سر خواهیم گذاشت. دو سه تا شاید وقتش بشه آقا، ببخشید خود مقدمه طولانی میشه امروز، یه بخشی ما مصرف کنندگان هستیم، من صاحب خانوار پدر که میخوام خرید کنم
مراعات کنیم، قناعت کنیم،
یه بخشی صاحبان صنایع و تولید کنندگان هستن که قیمت رو اونا میتونن همچین دستکاری کنن یا مدیریت بکنن، یه بخشی هم مسئولین و نظام به معنای ناظرین و کسانی که باید حواسشون باشه به بازار. این دو سه تا اگر درست پیش بره، یعنی من مصرف درست انجام بدم، تولید کننده حالا یه خورده به سود کمتر راضی باشه و دمش گرم هر کی این کارو میکنه، قوه قضاییه و مجلس و دولت هم حواسشون باشه کسی بی خودی چیزی رو گرون نکنه، بی نظمی ایجاد نکنه، انشالله اینو
بله اون بخشیش که دست دشمن خارجی است، خب دست دشمنه، مثل که محاصره میکنه، جلو کالایی رو میگیره، جلو کشتی رو میگیره. اما اون بخشی که با تدبیر مسئولین حل میشه باید اونا تلاش کنند.
بله.
و رهبر شهید ما هم همیشه می‌فرمودن که نگاهتون به داخل، به توانمندی‌ها باشه و این میتونه در واقع کمک کنه که انشالله خیلی از اتفاقات کاذب ایجاد نشه. یعنی یه چیزی صبح تا عصر فرق میکنه، این مسلم مربوطه به این تحریم اقتصادی دشمن به این سرعت نیست، یه جایی کار تو نظام نظارتی ایراد داره. انشالله مسئولین که به قول آقای میگفت در جنگ نامزد شهادت بودند، خیلی هاشون چند تا وزیر شهید شدن، چند تا فرمانده شهید شدن، عده‌ای از عزیزان ما توی رده های دیگه به شهادت رسیدن، امروز هم کاندیدای خدمت باشند که بتونن انشاءالله این موانع رو رفع کنن.
انشاءالله به حق امام زمان سلام الله و صلوات علیه این پرچم افراشته هست، در اهتزاز خواهد ماند. و ببخشید دیگه
انشاءالله.
من یکم سوال مقدمه ای پرسیدم اینا، بریم سراغ بحث اصلی.
یه تاکیدی هم بر نماز یک شنبه های ذی‌قعده داشته باشیم.
حتماً.
این نماز دو تا دو رکعت که بلدن عزیزان و قبلا هم اشاره کردیم و یه جلسه هم من مفصل ثواب هاشو گفتم.
بله.
اقلش این است که کسی که این نماز رو غسل کنه و این دو تا رکعت نماز رو بخونه، خودش و پدر و مادرش آمرزیدن، یعنی دایره آمرزش این نماز زیاده. خب
الحمدلله.
بحث امروز ما هم تو همین رابطه است. امام سجاد علیه السلام در فرازی از این دعای مکارم به خدا چهار نکته رو عرض می کنند. اللهم الى مغفرتك وفدت، خدایا من به سوی مغفرت و آمرزش تو اومدم. وفد یعنی هیئت، وفود به معنای هیئت هاست، وفدت یعنی خودمو آماده کردم، توقع دارم منو بیامرزه. و الى عفوك قصدت، من قصد کردم، آهنگ کردم عفوت رو شاملم بشه. حالا همین دوتا رو توضیح بدیم.
بسیار.
یکی از صفات خدا اینه که غفوره، یکی هم اینه که عفو و عفو میکنه. در دعا هم داریم پیغمبر میفرمودن اینطور دعا کنید، اللهم انک عفو تحب العفو، خدای تو خودت اهل عفوی، عفوم دوست داری، فعفو عنی، از من بگذر. در قرآن هم مکرر تعبیر غفور و رحیم و اینها آمده. من یه توضیح عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. مغفرت از معنی پوششه،
بله،
آمرزشه. عفو به معنای گذشته. ما اگر بخوایم این چتر شاملمون بشه، چتر مغفرت و چتر عفو که در دعاهای مختلفی هم میخوانیم، مثلا که از دعاهای قشنگی که داریم در همین دعای مناجات شعبانیه داشتیم دیگه، الهی ان اخذتنی به جرمک، الهی ان اخذتنی به جرمی، اخذتو که به عفوک، خدایا اگه من رو بازخواست کنی به خاطر اینکه گناه کردم، منم تو رو بازخواست میکنم به عفوت. بعد اینو میخوام عرض کنم، در بعضی از دعاهام این تعبیر رو داریم که خدایا من غیر از تو غفاری پیدا نمی کنم، ولی تو غیر از من کسی پیدا میکنی بره جهنم. تو ترامپ و نتانیاهو هستن، دیگه من برم چه کار کنم؟ لذا اینو باید توجه کنیم. اتفاقا تو یکی از دعاها میخونیم، خدایا وقتی به مغفرتت نگاه میکنم پر رو میشم، میگم میریم بهشت، ولی وقتی به اون اخذ و گرفتن و شدت عقابت نگاه میکنم، این مقداری ترس منو میگیره، که این همون خوف و رجاست.
بله.
اون نکته ای که من امروز میخوام خدمت بینندگان عرض کنم، حالا شما هم تو کانال میتونید فهرستوار این 7-8 موردی که من عرض میکنم رو بذارید، چه کنیم مغفرت خدا شامل ما بشه؟ آقا یه بانکی وام میده، میگه این شرایطو داره. خب پس اون شرایط رو تو فراهم نکنی وام شامل شما
نمیشه.
یا الان تو همین امور زندان ها که رهبر شهیدمون همیشه به مناسبت عید قدیر و مناسبت های عده رو تحت عفو قرار میدن، رئیس قوه قضاییه می نویسه کسایی که این شرایط رو دارن این عفو شاملشون میشه. مثلا انقدر باید زندانیشو گذرانده باشه، من شرایطش نمیدونم چیه،
مثال
از یک سوم باید گذرانده باشه، مثلا جرم سیاسی نباشه، قتل نباشه. آقا سوال، ما میخوایم خدا ما رو بیامرزه یا نه؟ میخوایم. همش میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا غفار الذنوب، یا ستار الیه. شرایطی هم داره؟ بله. من اینا رو تو چند بخش خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم، همه رو مستند میگم. یک، قرآن کریم میفرماید در سوره آل عمران آیه 31، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. اگر میخواید خدا شما رو بیامرزه و خدا رو خیلی دوست دارید، شرطش تبعیت از پیامبره. پس یک سبب برخورداری از مغفرت تبعیت و اطاعت از رهبر جامعه است. حالا رهبر جامعه رسول گرامی اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام، در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تأکید میکنیم. این خیلی نکته مهمی است، فتبعونی. لذا در سوره حجرات میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا پیغمبر جلو نیفت. نه اینکه خدای ما رو ببخش، اما پیغمبرت فرموده خمس واجبه طبق دستور تو، ما اینو قبول نداریم. این نمیشه. امام رضا علیه السلام که میلادشون هم نزدیک بود، من تو برنامه سمت خدای هفته پیشم اشاره کرده،
بله،
فرمود المسلمون لامرنا، باید تسلیم امر ما باشید. پس یک راه بهره‌مندی از مغفرت الهی تبعیت از امام معصوم و از نبی مکرم اسلام. دو، من حالا اینا تنظیمش روی قاعده خاصی نیست، روی هم یاد داشته منه. دومین راهی که موجب می شود انسان مغفرت الهی شاملش بشه، قرآن می فرماید به مردم رسیدگی کردنه. ان تغرز الله غرزن حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم، سوره تغابن آیه 17. اگر قرض حسن، قرض ما تو فارسی میگیم قرض الحسن یعنی پولی که قرض میدیم، اما تو قرآن این به معنای انفاقه، البته قرض هم شامل میشه. اگر شما به مردم قرض دادی، وام دادی، انفاق کردی، کمک کردی، بار از دوش کسی برداشتی، اولا یضاعف لکم، خدا چند برابرش میکنه. بدونید مضاعف کردن معنای دو برابر کردن نیست، چند برابر میکنه. و یغفر لکم، چقدر خوبه این صندوق های قرض بستن تقویت بشن، چقدر خوبه تو خانه ها الان رسم بود یه وقتی
بله.
پول جمع میکردن به یکی میدادن بعد قسطشو میداد، که مردم دچار ربا نشن. دچار من آقای ملای امروز روایت دیدم که گناه ربا آمرزشش مثل آمرزش شرکه، یعنی ربا با شرک.
عجب.
بله، تنها جایی که خدا میگه گزینه نظامی روی میزه رباست. خب چرا باید جامعه دچار ربا بشه وقتی خدا تو بعضی از نقلها داریم تا 700 برابر، خدا قرآن میفرماید که بله. انفاق تا 700 برابر. اینم عامل دومی که ما رو مشمول مغفرت الهی میکنه. عامل سوم سوره نساء باز آیه 31 رو عرض میکنم، میفرماید که بله ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید ما گناهان کوچک و صغیره شما رو
میبخشیم.
من یه توضیح بدم، تو قرآن گناه دو قسمه. این آیه‌ای که الان خوندم میگه کبائر در مقابل سیئات، منظور از سیئات گناه صغیر است. یه جای دیگه تو قرآن میگه لمم، لام دو تا میم، لمم به معنای گناهان کوچک. یه جای دیگه اصلا میگه صغیره، لا یقادر و صغیرتن ولا
کبیره.
این پس در قرآن کریم گناه دو قسم شده، یکی کبیره، نقطه مقابلش صغیره، سیئه، لمم، که ستاش هم یکیه. حالا سوال، گناه کبیره چیه؟ گناه صغیره چیه؟ گناه کبیره اون گناهانیست که خدا بهش وعده عذاب داده. خدا رحمت کنه شهید دست قیب رو، کتاب نوشته گناهان کبیره. تو بعضی روایات اومده 7 تا، تو بعضی روایات اومده 21، تو بعضی از روایات اومده 70 تا. حالا ممکنه شما بگید چجوری میشه؟ چجوریش به اینه که درجه بندیه، اون 7 تا خیلی
دیگه
بزرگاشه،
عظیمه.
21 اون 21 باز یه کمی پایین ترشه، 70 تا دیگه مجموعه شه، لذا اینا با هم دیگه منافاتی
نداره.
مثل این که مثلا میگن در قیامت اول چیزی که سوال میشه حق الناسه، بعد میگن اول چیزی که سوال میشه نمازه، بعد میگن اول چیزی که سوال میشه صله رحمه. اینا با هم منافات نداره بابا، اسکا با هم دیگه
فرق.
تو اسکا عبادی از نماز سوال میشه، تو اسکا اجتماعی از صله رحم، تو اسکا مالی از حق الناس سوال میشه. به هر حال عزیزان بیننده، اون گناهان کبیره که فهرستش هم توی کتاب شهید دست غیب هست، مثل دروغ، غیبت، اسراف. خیلی از مردم آقای والله باور ندارن اسراف گناه کبیر است، فکر میکنن اسراف زشته، اسراف بده. مثلا شما یه کسی فرض کنید که جلو کسی بلند نشی بده، فکر میکنن اسراف هم تو این ردیفه. آقا اسراف گناه کبیر است، یعنی هم ردیف قتل و فحشا و دروغ و. خب اگر کسی از اینا اجتناب کرد، مثل این که یک معلمی تو مدرسه میگه که اگه درسات و ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا رو خوب بخونی، من ورزشتو مثلا یا انضباطتو نمرتو خوب میدم. خدا میفرماید ما گناهان صغیره و کوچیکی رو میبخشیم. گناهان صغیره ممکنه کسی بگه خب این آدمو جری میکنه، میگه خب باشه ما کبایر رو اجتناب میکنیم اما صغیره رو انجام میدیم. نه، اینو بدانید در روایت داریم لا صغیرت مع الاصرار، اگر صغیره تکرار بشه دیگه صغیره
نیست.
این صغیره رو میبخشیم یعنی خود به خود، چون قرآن میگه نکفر، خود به خود صغیره از بین میره دیگه. آدمی که مثلا فرض کنید که دروغ نمیگه که دروغ گناه کبیر است، دیگه سعی میکنه که شوخی زشتم نکنه، حالا ولی اون شوخی زشت مثلا صغیره باشه. پس سه تا عامل رو تا اینجا عرض کردیم مغفرت الهی رو شامل ما میکنه. یک،
اطاعت از رهبر بله. جامعه،
آیه سوره آل عمران اطاعت از رهبر جامعه. یکی وام دادن و انفاق به دیگران بله. و سوم ترک گناهان کبیره. و اما یک عامل بسیار محکم، یک آیه بسیار در واقع شنیدنی که هفت تا عامل توش اومده، خود این آیه
هفت
تا عامل مغفرت توش اومده،
که آیه با برکت
بله سوره آل عمران آیه 133 134 و 135 معروف هم هست. سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. مردم بشتابید، با سرعت حرکت کن. حالا یه جای دیگه سابقو هم داریم، سابقو الی مغفرت داریم، سارعوا هم داریم. بینندگان عزیز اگه الان مثلا بگن یه جایی ماشین ثبت نام میکنن، دیدید چقدر با سرعت میرن
بله.
سبقت میرن،
تو نیم ساعت پر میشه.
آره بردیت. یک وسیله رو یه وقتی آقای میگفت مثلا 100 تا میخوان بدن، میگفت 1,000,000 مثلا
ثبت
نام بدن. یا اگه بگن الان وام میدن فلان بانک، یا اگر بگن مثلا تو این صف فرض کنید که چیزی رو مثلا ارزان میدن، چقدر باز آقا مغفرت سرعت میخواد، سبقت هم میخواد، سرعت و سبقت هم با هم فرق میکنه. خب چه کار کنیم سرعت به مغفرت داشته باشیم؟ خدا میفرماید هفت چیز
بله.
سار و الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اولش تقوا، خیشتن داری کنی. تقوا یعنی پرهیزکاری، یعقوا یعنی ترمز. دو، الذين ينفقون في السراء والضراء، تو خوشی و ناخوشی انفاق کنید. الان این موکب هایی که عزیزان به پا کردن شبا تو این خیابونا خرج داره، بالاخره چای میدن، یه غذایی میدن، دو تا پرچم دستی بچه میدن. من دیدم مثلا بعضیا بچهای کوچیکو خوشحال میکنن. یه آقای برای من تعدادی مداد رنگی آورده بود،
خب
مداد شمعی و اینا
بله،
گفت اینا رو ببرید بده تو این موکبا که شب بدن دست این
بچه
خوشحال بشه. خب اینا هنره دیگه.
همینطوره.
عرض می‌کنم فرمود الذين ينفقون في السراء والضراء. سراء یعنی خوشی، سرور، ضراء یعنی تنگدستی و سختی. این دوتا تا والکاظمین الغیظ، کسانی که خشمشون رو کنترل میکنن، مغفرت خدا
شامل حال.
مخصوصا آقایانی که تو خونه هستن. الان تو رادیو میومدم توی ماشین، سخنرانی آقای راشد رو گذاشته بود،
خدا حفظش کنه.
آره آقای راشد خب مریض احوالن، خدا شفا بده. خب شیرین صحبت میکرد،
نشد مشهد ببینیدشون این دفعه.
نه نشد. آقای قرائتی رو دیدم منتها ایشون نشد.
خب
میگفت که آقایون تو خونه اوقات تلخی نکنید. اوقات تلخی، حالا به اون لحظه خودش اوقات تلخی نکنید. بعد فرمود خانه مقدسه، چطور مسجد مقدسه؟ خانه موتور زندگیست. قرآن هم میگه لتسکنوا الیها. این کانون مقدس رو همونطور که به شما میگه مسجد رو نجس نکنید،
بله.
خونه رو با بد اخلاقیتون به هم
نلیزید.
ولی کاظمین الغیظ، خشم رو کنترل کنیم. آقایون خانوما میگه آخه چرا عصبانی نشم، بچه اذیت کرد، اینو زمین زد. خب بابا اگه کار خوب بکنه که معلومه عصبانی. اصلا عصبانیت مال جاییه که یه عاملی ایجاد بشه،
دلیلی داره.
لذا مخصوصا خانوما آقایون کارون خونه رو سرد نکنید، بچه‌ها رو ناراحت نکنید. یه چیزی به شما خانوما و آقایون بگم که این روزا بچه‌ها مدرسه هم که نمیرن دیگه.
آره.
تو خونن
حوصله‌شون هم سر میره.
نه این کلاس‌های مجازی هم مکافاتی برای پدر مادرش داره. خب عصبانی میشن. بچه کوچیک داره، غذا میخواد درست کنه، مهمان داره. یه چیزی به شما پدر مادرها بگم که خیلی خلاصه ثواب ببرید. در بهشت یه جای ویژه‌ای به نام دارالفرح. الان مثلا بعض جامعه نیستن تالار، خانه شادی.
آره.
دارالفرح یعنی خانه
شادمانی.
خیلی جای خوبیه، من نرفتم البته،
تو بهشت.
تو بهشته. بعد روایت داریم
این برای کساییه که بچه ها رو خوشحال میکنند، عصبانی تو خونه نمیشن، باعث ناراحتی و رنجیدگی بچه
نمیشن.
بابا شما زن بزرگی، مرد بزرگی، بچه هست. پیغمبر فرمود با بچه ها بچگی کنید، با اخلاق بچه ها. این خیلی مهمه. اون هفته رو فرصت هست بگم؟
بله، بله. فعلا سه تاشی رفتیم. آره. یکشم مشترک بوده با قبلی ها. یکی فرمودی تقوا، یکی انفاق.
انفاقش مشترک بود. آره، خب حالا جزء آیه است دیگه.
گفتم کلا سر نذارید کامل مجزا حساب کنید.
ول عافین عن الناس.
بله، این چهار تا.
عفو که اینو در جای دیگه هم داریم. خدا میفرماید ولی یعفو ولی یسفهو. الا تحبون، خدا دوست نداره خدا شما رو بیامرزه. یغفر الله لكم. ببینید ان یغفر الله لكم. پس عفو و گذشت. والله يحب المحسنين که میشود چی؟ احسان. احسان. بعد میفرماید در ادامه استغفار. کسایی که اگر مرتکب خطایی شدن توجیه نمیکنن، فورا استغفار میکنن. بعد میفرماید عدم اصرار بر گناه. پس چی شد این هفته؟ تقوا، انفاق، کنترل خشم، عفو، احسان، استغفار، عدم اصرار بر گناه. با انگشتم هم شمردم که مشخص بشه هفته
شد. حالا جالبه که تو نماز یک شنبه ذی‌قعده که حضرت عالی لطف فرمود اشاره کردید، بعدش داره که بعد از دورکات و دورکعتی 70 مرتبه استغفر الله ربی و توب الی که لا حول ولا قوه الا بالله.
علی دوام داره که اونم پس کفران آمده. پس استغفر. چه کنیم مشمول مغفرت الهی بشیم؟ تا اینجا چند تا آیه رو خدمت شما خواندیم. یک راه دیگر هم سوره هود آیه 114 اشاره کرده که این خیلی مهم و قابل توجه. من یه داستانی داره این آیه بگم.
بله.
امیر المومنین وارد مسجد شد، فرمود چی میدونه امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ ارجل آیه.
بله.
ارجا از رجا میاد.
بله.
امیدوار کننده ترین آیه تو قرآن چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت. آقا فهمدن این آیه خوبیه، این آیه خیلی، اما اونی که من میخوام نیست. من روایت دیدم تا 32 آیه هم بعضی ها جمع‌آوری کردن، کتاب نوشتن به عنوان آیات امیدوار کننده قرآن. مثلا همین آیه شریفه که فقط خداوند جمیع گناهان رو میبخشه امیدوار کننده است. همین آیه که میفرماد ولسوف یعطی که رب بکف ترزا، خدا انقدر به تو حق شفاعت میده، این چیه؟ خودش امیدوار کننده است. یا اون آیه‌ای که می‌فرماید که قل یا عبادی الذین اسرفوا. اما مد نظر امیرالمومنین اینا نبود، گفتن آقا کدوم آیه است؟ خودتون بفرمایید، ما که هر چی جواب بدیم کم میاریم. حالا تعبیر منه.
بله.
آقا فرمودن آیه 114 سوره هود، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، مردم نمازهای پنجگانه تون رو مرتب بخونید، مثل آبی که جلو خونه رد بشه شستشو میده، مثل نهر آب. ان الحسنات یذهبن السیئات. لذا یکی از قوی ترین عوامل مغفرت اهمیت به نمازهای پنجگانه است، مخصوصا به اوقات نماز.
بله.
مخصوصا به نماز اول وقت. اینم از عواملی است که موجب آمرزش میشه. خب اگر اجازه بفرمایید
ما دو سه دقیقه زمان داریم تا پایان.
من از قرآن دیگه بیام بیرون
هر جوری
تا اینجا آیه خوندم.
سه دقیقه از الان برای شما.
خب این سه دقیقه دو سه تا روایتم بخوانم. این روایت از سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام است که تازه ایام میلادش رو پشت سر گذاشتیم. این روایت به درد من و شما خیلی میخوره که تنبلیم، خودم عرض میکنه.
نه درست گفتی.
آره.
همون. منش درست گفتی.
آره. فرمودن که من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه. کسی که ازش نمیاد سایر اعمال تکفیر و آمرزش رو دنبال کنه، میگه آقا انفاق سختمه ندارم، یا مثلا نماز ماه ذی‌قعده برام مشکله. فرمود فلیکسر من الصلاة على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل عجل.
همون زیاد صلوات بر پیامبر و آلش بفرسته. فإنها تهدم الذنوب هدما. اردیزل میذاره پای
گناه.
گناه. حالا چه خاصیتی است این صلوات که
این پویش شما حواستون بهش
بله بله. من
رفقا آمار الان ندارم ولی دیروز میدونم 31 میلیون رد کرد.
الحمدلله.
آره 31 میلیون صلوات.
الحمدلله. ببینید چرا این صلوات انقدر مهمه؟ چون فعل خداست. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یکی دیگر از اون عواملی هم که باز موجب می شود بر بینندگان عزیز بردیزری خلاصه گناه را از بین ببره، صدقه مخفی است. من نفهمم آقای ملایی کمک کرد به این آقا، متوجه نشم، حتی خانومش هم متوجه
نشه.
آیه قرآن ها ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، آشکارا صدقه اشکال نداره، اما و ان تخفوها، اگر مخفی کنید، قرآن میفرماید اینجاست که خدای تبارک و تعالی و هو خیر لکم و یکفر عنکم
سیئات
من سیئاتکم من سیئات. بله امام صادق پول به شخصی میداد، میگه بده به فلانی، نگو من بودم. و این خیلی مهمه. حالا ما امسال تو بعضی از سخنرانی ها گفتیم، البته اینو از مخفی بودن درش آوردیم، ولی رهبر عزیزمون حضرت آیت الله اسد مشتبه خامنه‌ای حفظه الله سالهاست نزدیک عید نوروز ایشون برای فقرا لباس میدادن.
بله.
منم خودم بعضی اوقات میگرفتم و میدادم، هیچ کس هم خبر نداشت. حالا ما مطرح کردیم و گفتیم و الا بازم به اصطلاح خیلی از افرادی که این بونو میگرفتن میرفتن این کفش و این لباس رو میگرفتن اطلاع هم
نداشتن.
این خیلی خوبه که انسان بتواند در واقع به طور مخفیانه صدقه بده و اون کسی هم اصلا دیدی آقا بعضی ها متاسفانه که بفهمه من بودم، آقا به مادر بگو من فلان، آقا بزن کسی متوجه نشه. چرا میخوان بعضی ها بیدقتی میکنن تو این نکات؟ آقا بذار شما نسخه بابا رو گرفتی فکر کنن داداشت گرفته.
آره چه اشکالی داره؟
خدایی که کنترلش رو میندازه، بذار فکر کنن خواهرت گرفته. میگه نه 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 بگو بدونن من گرفتم. اشتباهه.
اسم منو بنویس بالا اون پاکت.
اشتباهه، این اشتباهه.
خیلی خوب. خیلی ممنون آقا جای رفی. دوست داشتیم که بیشتر از این زمان می‌داشتیم محضر حضرت عالی می‌بودیم، اما اجازه بفرمایید دیگه بریم برای پایان بندی برنامه.
در خدمت شما هستم.
قربونتون برم. خیلی ممنونم. عرض کنم که کاش یه بار دیگه این گنبدای فیروزه‌ای جمکران و رفقا به تصویر بکشن، چند ثانیه کوتاه قبل از قرآن کریم ببینیم. و حاج آقا فرمودن که صدقه، میخوام عرض بکنم که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. امام زمان آقا جان فاوفلن الکیل و تصدق علینا. آقا شما بر ما منت بگذارید، کیل خالی ما رو پر کنید، بر ما صدقه بدید. آره این رو از امام زمان بخواهیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلن الکیل و تصدق علینا ان الله یجزل متصدقین. سلام خدا بر حضرت مهدی. ممنونم از کارگردان عزیز، ممنونم از تصویر بردارای نازنینمون و خب حالا لحظات پایانی بودنمون در مسجد جمکران همراه میشه با تلاوت قرآن در محضر قرآن ناطق امام زمان اسم امیرالمومنین برده شد. صفحه 190 سوره مبارکه توبه داره تلاوت میشه، آیات 21 تا 26 ثوابش هم تقدیم بشه به کی؟ به هر کی که این شبا دوباره با مشت گره کرده میاد تو میدون و میگه که آقا سرباز فقط اینجوری نیست که پشت جبهه باشه یا عافیت و سلامت که باشه، سرباز تو برجک باشه سربازه، سرباز کف میدون باشه سربازه، سرباز تو خط مقدم و سیبل دشمنم باشه سربازه، جنگ میدان و خیابان باشه یا اقتصادی سرباز سربازه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين